أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تمسک بلا ضرر بود برای اثبات خیار غبن. اشکال شد که اون چه که موجب ضرر و نقص مالی هست، حکم به صحت بیع الغبن و حکم به لزوم مانع از جبران ضرر هست. و چون تسالم اصحاب هست بر این که بیع الغبن صحیحه، ولذا لا ضرر نمیتواند صحت بیع الغبن رو با این که حکم ضرری است بردار. اما لا ضرر شامل حکم به لزوم بیع الغبن اصلا نمی شود تا بخواهد آن را بردارد. محقق اصفهانی در جواب اینجور فرمود که درسته، لا ضرر بخواهد حدوث ضرر را بردارد، باید حکم بکند به بطلان بیع الغبن، ولیکن این خلاف تسالم اصحابه و خلاف امتنان هم هست بر مغبون، چون مغبون چه بسا مصلحت را در این ببیند که بیع الغبن رو بپذیرد. پس بستن راه بر مغبون و حکم به عدم نفوذ بیع الغبن خلاف امتنان بر مغبون هست. ولیکن چرا لا ضرر نتواند بقای ضرر را که ناشی است از حکم به لزوم بیع الغبن بردارد؟ لا ضرر نسبتش به حدوث ضرر و بقای ضرر علی حد سواء است. اگر نسبت به حدوث ضرر مشکل پیدا کرد که رفع کند حدوث ضرر را، نسبت به بقای ضرر مشکلی ما نداریم که تمسک بلا ضرر بکنیم. راجع به این فرمایش ایشان که فرمود خلاف امتنان هست که لا ضرر صحت بیع الغبن رو برداره، این تمام نیست. چون ما برای این که ببینیم جریان لا ضرر امتنانی هست، نباید قیاس کنیم دو جریان لا ضرر را با هم، بگیم اگر لا ضرر لزوم را بردارد اوفق است به امتنان تا اینکه صحت را بردارد. این که درست نیست. ما در امتنانی بودن جریان لا ضرر، باید جریان لا ضرر را در یک مورد با عدم جریان آن حساب کنیم، ببینیم اگر لا ضرر جاری نشود در بیع الغبن، بیع الغبن مثل سایر بیع‌ها باشد، آیا این بهتر است برای مغبون یا اینکه لا ضرر جاری بشود و بیع الغبن را الغاء کند و صحت آن را رفع کند. قطعا رفع صحت اوفق است به امتنان تا عدم جریان لا ضرر در بیع الغبن. مثل این میمونه که شما به رفع مستکره علی تمسک میکنید برای رفع صحت بیع اکراهی، یکی بگه آقا این خلاف امتنان بر مکره است، شاید مکره بخواهد بعد از صدور بیع اکراهی آن را بپذیرد، پس برای او اثبات خیار بکنید، نه اینکه بگویید بیع تو نافذ نیست. این قابل قبوله؟ رفع مستکره علی نسبت به رفع نفوذ بیع اکراهی امتنانش این گونه سنجیده میشه که اگر بیع اکراهی مشمول حدیث رفع مستکره علی نباشد، مثل سایر بیع‌ها باشد، خلاف امتنان است بر مکره. بحث در این است که رفع نفوذ بیع اکراهی در مقابل عدم رفع آن، نه در مقابل رفع لزوم، در مقابل عدم رفع نفوذ بیع اکراهی باید حساب بشه، کدوم یک اوفق بالامتنانه. نه اینکه ما رفع صحت بیع اکراهی رو با رفع لزوم بیع اکراهی بسنجیم بگیم کدوم ها اوفق بالامتنانه، اینکه درست نیست، برای اینکه بیش از این در امتنانی بودن خطاب معتبر نیست که جریانش بالقیاس الی عدم جریان امتنانی باشد، نه بالقیاس الی جریانهی فی حکم آخر امتنانی باشد. شبیه اون چی که در نظر میگن، میگن متعلق نظر باید راجح باشه. خب شما نظر میکنید یک فعل مستحب بیرا نماز در مسجد محله بخوانید، بالقیاس الی عدمش این راجح، اما بالقیاس الی نماز در مسجد جامع شهر حساب کنید مرجوحه. اگر کسی نذر کند من به جای نماز در مسجد جامع شهر در مسجد محله نماز بخوانم، نذر باطله. ولی اگر نذر کنه نماز بخوانم در مسجد محله، خب این میگن منظور راجح است، بالقیاس الی عدم این نماز در مسجد محله، نه بالقیاس الی نماز در مسجد جامع شهر. لا ضرر هم همینه، رفع مستکره علیه هم همینه. این که در مباحث الاصول اگر لزوم را بردارد اوفق بالامتنان است به نظر شما، ولی اگر صحت رو بردارد او هم امتنانی است در مقایسه با عدم جریان لا ضرر، نه در مقایسه با جریان لا ضرر برای نفی لزوم. این طور که نباید حساب کنیم. حالا ببینید، این که در مباحث الاصول گفتن ظاهر امتنان امتنان فعلی است، پس باید بالفعل من حیث جمیع جهات و با ملاحظه جمیع جهات صدق کند که رفع صحت امتنانی هست و لذا این اشکال قوی هست که بگیم با ملاحظه این که لزوم بیع قبلی هم مصداق لازرر هست، با ملاحظه این مطلب شمول لازرر نسبت به نفی صحت خلاف امتنان. ما اگر حیثی حساب می کردیم، امتنان حیثی جریان لازرر برای نفی صحت بیع القبل من حیث و مقایستهی ما عدم جریان لازرر امتنانی بود که ما این طور عرض کردیم، اما ظاهر امتنان امتنان فعلیست من جمیع الجهات و در فرضی که لزوم بیع القبل موضوع هست برای لازرر، صحت بیع القبل هم موضوع هست برای لازرر، جریان لازرر برای نفی صحت عرفاً امتنان درش نیست، امتنان فعلی در او نیست. البته بعد به عنوان اللهم الا ان یقال مطلبی گفتن، گفتن امتنان فعلی اگر بخواد شخصی حساب بشه که موارد مختلفه، برای برخی نفی لزوم امتنان فعلی دارد که فکر کنند تصمیم قطعی بگیرند که این بیع را بپذیرند یا نپذیرند، برای برخی نفی صحت امتنان فعلی داره چون دچار حیا هستند، از بایع خجالت میکشند، مأخوذ به حیا میشن، اگر بیع صحیح باشه روشون نمیشه که اعمال خیار بکنن، ولی اگر بیع صحیح نباشه میگن خب بیع صحیح نیست دیگه، ما که نمیخوایم اعمال خیار بکنیم. ولی امتنان رو نباید شخصی کرد، امتنان فعلی است اما امتنان فعلی نوعی، و امتنان فعلی نوعی ممکنه گفته بشه در نفی لزومه نه در نفی صحت، ولذا با این جمله در مباحث الاصول تأیید کردن اشکال محقق اصفهانی را. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، ما هم قبول داریم امتنان در لازرر امتنان فعلی است، ولی امتنان فعلی را عرض می کنیم در جریان لازرر باید در قیاس با عدم جریان آن حساب کرد، نه در قیاس با جریان آن در یک حکم آخر. پیش از این ما از امتنانی بودن لازرر نمی فهمیم. اگر یک شخصی درخت خانه شاخه هاش زده به خونه همسایه، دو راه داره برای رفع زحمت از همسایه، یکی شاخه ها رو هرس کنه، یکی درخت رو از ریشه بکنه. ولی اوفق به امتنان اینه که شاخه ها رو هرس کنه تا اصل درخت بمونه، سایه این درخت و روی خانه همسایه باشه، میوه هم گاهی بده که بچه های همسایه میوه ها رو هم بکنن بخورن، ولی شاخه هاش مزاحم نباش. این آقا بیاد درخت رو بکنه، بگی آقا من به خاطر شما که این شاخه ها مزاحم شما بود و اذیت میکرد به شما، این درخت رو کندم. میگه ممنون. البته اگر درخت رو نمیکندی، شاخه ها رو هرس میکردی، ما خیلی ممنونتر بودیم. اما حالا هم ممنونیم، چون در قیاس با اینکه هیچ کار نکنی و هنوز این شاخه ها مزاحم ما باشه، کدوم یک اوفق بالامتنانه؟ این که درخت رو کردی مسلم، از این که هیچ کار نکنی اوفق بالامتنان. همین مقدار در صدق امتنان کافیه و ما بیشتر از این نمیخوایم. و الا شما چی میگید در بیع مکره؟ چرا اونجا اشکال نکردید؟ نگفتید رفع مصدوق رو علی نفی نفوذ بکنه در بیع مکره؟ این خلاف امتنان فعلی است. چرا نفی لزوم نکرد؟ میگیم خب نفی لزوم میتوانست بکند، نفی صحت هم میتونست بکنه. خب نفی صحت هم نسبت به عدم جریان لازرن موافقه با امتنانه. بله میتونست نفی لزوم بکنه، اونم شاید اقرأ او اشد و امتنانن بود، اما این که دلیل نمیشه که رفع مصدوق رو علی شامل رفع صحت بیع اکراهی نشه. خیر ببینید، بحث در این است که امتنان به مغبون، نه امتنان بر مکلفین جمیعا. امتنان بر مغبون هست که بگیم بیع القبض نافذ نیست، اگر میخواهی نافذ باشد بگو عجزت. مثل اینکه به بیع مکره میگیم آی مکره بیع تو نافذ نیست، اگر میخواهی نافذ باشد بگو عجزت. مثل بیع فضولی است که مشکلی ندارد. اما راجع به مطلب دیگر محقق اصفهانی که فرمود لا ضرر بقاء الضرر رو هم شامل میشه، و چون بقاء الضرر رو شامل میشه میتونه این بقاء ضرر مالی را که ناشی است از حکم به لزوم بیع رفع کنه. ما اصل مدعای ایشان رو قبول داریم که لا ضرر بنابر این که نفی حکم ضرری بکنه، این ذات حکم ضرری رو، ذات ضرر رو نفی میکنه، اما از حیث حدوث آن یا حیث بقاء آن. ولیکن عرض ما اینه که از یک طرف شبهه اینه که اصلا ضرر در اینجا بقاء و استمرار نداره، مثل تلف مال میمونه که یک آن مالک متضرر میشه، در آن دوم میشه فاقد المال. دیگه اینطور نیست که بگن در هر آن این آقا ضررش مستمر است. شبهه اینه. ولذا برای حل این شبهه ما می گفتیم بیایید بگید لزوم بیع قبلی اشد و ضررن هست، مرتبه شدیده ضرر با لزوم بیع قبل حادث میشه. و اصلا ما ادعامون این بود که با صحت خیاریه بیع القبل عرفا ضرر حادث نمیشه، فقط اونجایی که مغبون جاهل باشه به قبل و این جهلش بماند تا آخر، خب اینجا گفته میشه که این مغبون که مطلع نمیشه به قبل خودش، ولذا صحت خیاریه هم برای او ضرری است عرفاً، چون اگر بیع القبل نافذ نباشد چه بسا معابن بگه خب من مالک این ثمن نشدم، برگردان از ثمن را به مغبون. ولی اگر بگیم بیع قبل صحیح هست علی نحو الخیار للمغبون، قابل میگه برای چی من برم به مغبون بگم تو خیار داری، مگر ارشاد به موضوع واجب است؟ بگذار در جهلش بماند این مغبون و خیار قبل رو اعمال نکند، بر من قابل لازم نیست ارشاد او به موضوع خیار قبلش، ولذا قبول میکنیم در موارد جهل مغبون به قبل و استمرار این جهل تا آخر ضرر صادق است بر صحت بیع القبل علی وجه الخیار. ولیکن در اینجا هم میگیم لزوم بیع اشد و ضررن هست، مثل اینکه یه پشه روی دست کسی هست به او میخواد، به او داره آسیب میزنه، اگر این پشه جوریست که کندنش ممکن نباشه، و این اشد و ضررنه دیگه، ضرری که قابل رفع نباشد این اشد است از ضرری که قابل رفع است. ما اینو عرض میکنیم. و مطلب دیگر به محقق اصفهانی که عرض میکنیم اینه، جناب محقق اصفهانی، بر فرض لا ضرر بقاء ضرر رو شامل نشه، شما مشکل پیدا نمی کنید. چرا؟ برای اینکه شما معتقدید لا ضرر ای لا حدوث ای لا حکم ضرری، اصلا بگید لا حدوث علی الحکم ضرری، شما مشکل پیدا نمی کنید. چرا؟ برای اینکه ما دو تا حکم داریم، به نظر مشهور به یک حکم به صحت دارد، یک حکم به لزوم، دو تا حکمه، فرض یعنی دو تا حکم ضرری است، دو تا حکم ضرری یعنی دو تا حدوث ضرر. لا ضرر بر فرض بشه لا حدوث للضرر، شما معنا میکنید لا حدوث للحکم ضرری، خب لا حدوث للحکم ضرری یه مصداقش صحت بیع القبل که گفتید خلاف امتنان است، خلاف تسالم است، یک مصداقش هم حدوث لزوم بیع القبل، اونم حدوث حکم ضرری، نیاز ندارید بحث بقا رو مطرح کنید. اونهایی محتاجن بگن لا ضرر شامل بقا و ضرر میشه که یا مثل محقق عراقی و مرحوم آیسر میگن لا ضرر نفی ضرر خارجی میکنه که ناشیست از شاره، ضرر خارجی هم نقص مالی است در بیع القبل، خب او حدوث و بقا داره. اما شما که میگید لا ضرر ای لا حکمه، ضرری، خب گیرم بشه لا حدوث للحکم ضرری. شما میگید ما دو تا حکم داریم، صحت و لزوم. خب نفی حدوث حکم به لزوم میشه نفی حدوث حکم ضرری دیگه. و اگر هم کسی بگه لا حکم ضرری ولی مثل ما، بگه آقا لزوم حکم مستقلی نیست، لزوم بی انتزاع میشه از استمرار حکم به صحت لما بعد الفسخ. لزوم بی حکم مستقلی نیست غیر از حکم به صحت بی قبل فسخهی و بعد فسخه. وقتی میگن بیع القبن لازمون قبل فسخ المغبون و بعده، میشه بیع لازم. اگر بگن بیع مغبون صحیحون قبل فسخ المغبون، میشه بیع جائز من طرف المغبون. ما چون لزوم رو حکم مستقلی نمیدونیم، بقای صحت ما بعد الفسخ میدونیم، ما احتیاج داریم بگیم لا حکم ضرری اعم است از حدوث و بقا. اما محقق اصفهانی خدا تو رو رحمت کنه، هم لا حکم ضرری معنا میکنی لا ضرر را، نه لا ضرر خارجی یا ناشئ من الشر، هم حکم به صحت و حکم به لزوم رو متعدد میدونی. خب ما دو تا حدوث و حکم ضرری داریم، حدوث حکم ضرری به صحت، حدوث حکم ضرری به لزوم. حدوث حکم ضرری به صحت مشمول لا ضرر نشد، حدوث حکم ضرری به لزوم مشمول لا ضرر میشه. ایراد دوم بر تمسک بلا ضرر در بیع القبن، ایرادی است که مرحوم آقای خویی گرفته. مرحوم آقای خویی غیر از ایراد اول گفته لا ضرر اگر بخواهد جاری بشود رفع صحت بیع القبن باید بکنه، چون او موجب نقص مالی است، لزوم بیع موجب عدم تدارک ضرره. ایراد دوم هم گرفته، فرموده لا ضرر خلاف امتنان بر قابله. آقا لا ضرر امتنان علی الامه است. شما دلتون برا مغبون می سوزه که نقص مالی در مال او ایجاد شد، میگید می توانی فسخ کنی بیع را، یعنی این بایع غابن که خانه 50 میلیونیش رو به این مغبون بیچاره در مقابل 100 میلیون جازد، اگر بگیم بیع القبن جائزه خلاف امتنان بر این قابله. لا ضرر هم که امتنانی است، جواب اینه آقا لا ضرر امتنان بر اونیست که یجری فی حقه لا ضرر، نه خلاف، نه این که امتنان باشد بر جمیع مردم. تو کجای لا ضرر اومده؟ لا ضرر علی الامه، تا بگید مثل حدیث رفت رفع عن امتی و سکره علی پس، که نباید از جریان لا حدیث رفت خلاف امتنان بر بقیه افراد امت لازم بیاد. لا ضرر که این حرفا رو نداره، لا ضرر لا حرج رفع القلم عن السبی باید در حق هر کسی جاری میشه امتنان بر او باشه، ولو خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد. اگر تمکین بر زوجه ضرری بود، فقیهی میگه که لا ضرر رفع نمیکنه این وجوب تمکین را چون خلاف امتنان بر زوجه. ثانیاً تو همون حدیث رفت ما گفتیم کسی توهم میکنه که اگر من رو اکراه کنند خانه ام رو به زید بفروشم. مکره شخص ثالثه ها، زید نیست. جریان حدیث رفت برای رفع صحت بیع اکراهی خلاف امتنان بر این مشتری است. پس اینو میگه دختری رو اکراه کنن با پسری ازدواج کنه، میگیم این ازدواج اکراهی است، نافذ نیست. رفع مستکره علیه، بگید خلاف امتنان بر اون پسر است. امتنان به لحاظ نوع امت حساب میشه. رفع ضرر از متضرر، رفع عقد اکراهی از مکره به عنوان قانون امتنان بر نوعه. اون آقایی هم که امروز این بیع اکراهی که رفع میشه صحتش، ناراحت میشه، میگه ای کاش این بیع صحیح بود، حالا بایع مکرهه، من که مکره نیستم، ای کاش بیع صحیح بود. میگیم دلت رو خوش نکن به این حرفا، یک روزی هم ممکنه تو مبتلا بشی، تو مکره بشی. این قانون امتنانه که عقد مکره نافذ نیست. این امتنان بر امته، نه فقط بر شخص این مکره در این عقد. لازررم امتنان بر امت هم هست که آقا امتنانن حکم ضرری باید متضرر برداشتیم. آقای قابن دست بالای دست بسیار است، امروز سر این بیچاره کلا گذاشتی، فردا یکی سر تو کلا میذاره. لزوم بیع القبر رو برداشتن امتنان بر نوع امته. باشه، همین مقدار برای صدق امتنان کافیه. مثل رفع مستکره و علی، این کسی که مکره شده که خانه اش رو به زید بفروشه، بعد میاد میگه رفع مستکره و علی، آی زید ببخشید من مکره بودم، اینم سندش. زید ناراحت میشه، میگه این خلاف امتنان بر من بود. مکرم میگه خب نه، امتنان بر نوع امتی که بیع اکراهی رو ابطال کنن. عرفاً اینو میگن دیگه. شما در اشکال میگید که زید میگه که آه حالا اگه خودت جای من بودی یه روز یکی دیگر رو اکراه میکردن که دخترش رو به تو بده، اونجا بعد میگفتن این ازدواج باطله، تو قصه نمیخوردی؟ شما اینجور اشکال میکنی. بحث محاجه و جدل نیست، بحث در اینه که در صدق امتنان بر امت همین مقدار کافیه، بیشتر از این لازم نیست. اشکال سوم بر جریان لازرر در بیولغه. مسلم لازرر موارده تعارض ضررین رو شامل نمیشه. یعنی اگر از جریان لا ضرر شخص دیگری متضرر بشه، لا ضرر جاری نمیشه دیگه، چون لا ضرر رافع ضرره، نه ناقل ضرر از فردی به فرد دیگر. گفته میشه که آقا شما با رفع لزوم بیع القبر قابن رو متضرر کردید، چون قابن 100 میلیون گیرش اومد در مقابل خانه 50 میلیونی. ناگهان گفتید آقای مغبون حق فسخ داری، بگو فسخ تو. مغبون هم گفت فسخ تو. قابن میگه من دچار ضرر شدم، 100 میلیونم رفت، جاشون خونه 50 میلیونی برگشت. این ضرره دیگه. این ایراد قابل توجهی هست، ولیکن مبتنی بر اینه که بیع القبن در ارتکاز عقلا لازم باشه و این لزوم حق قابن باشه. اگر واقعا بیع القبن لازم باشه در ارتکاز عقلا به عنوان یک حق برای بایع قابن، تدلیس که نکرده تا بگید قابل امتنان نیست، یک وقت فریب میدهد قابل مقبون را و اصلا قابل امتنان نیست، لا ضرر ولو او متضرر هم بشود میگد مهم نیست. اما یه وقت نه، جنسشه، گفته آقا من این خونه رو 100 میلیون میفروشم، نمیفروشم به قیمت خودش بکن. یا آقایی هم آمد گفت چند خونه، گفت 100 میلیون، بدون تحقیق خرید. اگر عقلا حق قابل بدانن لزوم این بیع را، انصافا این اشکال اشکال قویه دیگه. متضرر میشه قابل با اعمال فسخ مقبول؟ متضرر میشه، چون مالک شد نسبت به این 100 میلیون به ملکیت لازمه ابن العقلا. شما آمدید، شما اصلا از این لا ضرر برای نفی لزوم بیع القبن از طرف مقبون، قابن دچار ضرر مالی میشه. چرا؟ آقا 100 میلیون گیرش آمد، مالک شد شرعا و عقلاءا به ملکیت لازمه. شما با لازرن میخواهید این شخص رو اتلاف کنید 50 میلیونش رو. اگر بیع القبن از طرف قابن لازم باشه در ارتکاز عقلا، ما طبق این فرض میگیم لازرن جاری نمیشود چون مستلزم ضرر بر قابن است. ولیکن ما حداقل اگر خیار غبن را حق عقلایی ندانیم، لااقل میگیم لزوم بیع الغبن این در ارتکاز عقلا حق قابل نیست. عقلا ساکتن در موارد بیع الغبن، آخرش اینه، نه اینکه ارتکاز عقلا این است که قابل حق دارد که بی از طرف بی لازم باشد و مقبول حق فرض نداشته باشد. نه، همچو ارتکازی به نفع قابل نیست میان عقلا. ولو عقلا بگن ارتکاز حق الخیار هم به نفع مقبول ما نداریم، اما حداقل این ارتکاز لزوم بیع القبن را هم به نفع قابل در میان عقلا ما احساس نمی کنیم. پس از اول به یک ملکیت که لزوم لازم نیست به ارتکاز عقلا، یعنی عقلا ساکتن، با این ملکیت منتقل شده این 100 میلیون به قابن، ولذا این عرفن میشه عدم و نفع برای قابل. ولیکن به بیع القبن 100 میلیون رو مالک شد، یعنی 100 میلیونی که مال مقبون بود، خانه 50 میلیونی رو به این مقبون فروختن، 100 میلیونش رو مالک شد این قابل. اگر لزوم بیع القبن حق قابل نباشه در ارتکاز عقلا، عدم و نفعه. میگن شانست نزد که این مقبول جاهل بمونه به قبل، مغبون فهمید و فرض کرد، میگه سود میخواستیم ببریم و نشد. عرف اینجور میگه، نمیگه آقا چه ضرره این گفتی کردیم. میگن چی شد؟ آقا این خونمونه که 50 میلیون التماس میکردیم نمیخریدن، یکی صبح آمد خرید 100 میلیون. نیم ساعت بعدش اومد گفت من مغبونم، پس داد خونه رو. امروز عجب ضرری کردیم. عرف نمیپذیره اینو، میگه میخواستیم سود کنیم اما خدا نگذاشت، یا خلق خدا نگذاشت. عرفیش اینه. بله، گاهی مغابن ضررهای جنبی میبینه، اینو قبول دارم، نه اینکه این 100 میلیون گیرش نیامد. گاهی غابن دچار ضررهای جنبی میشه. حالا مثال رو عوض کنم، اگر فرض کنید شما خانه 100 میلیونی رو بفروشید به یک مشتری به 50 میلیون، تو خبر نداشتید که از دیشب قیمت ها شده، شایع پراکنی نمی کنید، فرض می کنیم از دیشب قیمت های خونه شده 2 برابر. خب شما خبر نداشتید خونه 100 میلیون فروختی 50 میلیون، بعد این خونه رو که فروختید 50 میلیون، بعد از مدتی فهمیدید خونه شما 100 میلیون بوده، اومدید گفتید فرق میکنم. این مشتری میگه من 50 میلیون داشتم اون روز، اگر نمی اومدم خونه تو رو بخرم میرفتم یه خونه 50 میلیونی میخریدم نصف خونه تو. الان 1/10 خونه تو رو هم به من نمیدن 50 میلیون، چون قیمتا روز به روز داره میره بالا، و این ضرر جنبیه برام غابن دیگه. یعنی غابن میگه من فقط اینطور نیست که خانه 100 میلیونی رو خریدم 50 میلیون، حالا میگید پس بده خونه رو، دیگه خونه 50 میلیونی هم نمیتونم بخرم، چون بعد از بیع القمر باز همینجور خونه گرون شد. این ضررهای جنبیه، اینها دیگه لحاظ نمیشه در این موارد جریان لازرر، ولذا ایراد سوم هم به نظر ما تمام نیست. بقیه